اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. علی صفی هستم و به همراهی همکارانم برنامه خبری ساعت و توجه می‌رسانیم. امرالله صالحی معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان گفته که مسئولیت امنیت پست‌های نظامی کوههای کابل در بیرون از شهر به اردو سپرده می‌شود. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. آیت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که بس در مورد موارد اختلافی اصول مذاکرات صلح پس از این در گروه های کوچک ادامه میابد. رسول طالب عضو این آیت با فرستادن پیام به رسانه ها امروز شنبه گفت که گروه طالبان 3 روز پیش پیشنهاد کرد تا گروه های کوچک روی موارد مشخص اختلافی کار کنند تا مشکل حل شود. این عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان همچنین گفته است که بحث در گروه های کوچکتر فشرده تر است و روند کاری را سرعت بخشیده است. رسیدگی به جنجال های احتکار فقه عرفی و پیشنهاد مستقیم و دو مورد خفی میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان عنوان شده است. مذاکراتی که بین الافغانی عنوان می شود به تاریخ 12 سپتامبر به گونه رسمی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و این گفتگوها به دلیل اختلافا در مورد اصول مذاکرات تا اکنون پیشرفت نداشته است. مقام های محلی ولایت میدان وردک می گویند که به اثر انفجار 2 ماینه کنار جاده در این ولایت 12 غیر نظامی کشته شده است و 4 نفر دیگر زخمی شده است. در این حال دفتر والی بامیان روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در پی انفجار بر یک موتر 10 نفر کشته و زخمی شدند و سپس 2 نفر از کسانی که برای امدادرسانی به قربانیان این رویداد شتافته بودند در اثر انفجار ماین دوم جان باختند. محب الله شریفزی سخنگوی والی میدان وردک به صدای آمریکا گفت که در میان جان باختگان این انفجارها زنان و کودکان نیز شاملند. سخنگوی والی میدان وردک گروه طالبان را مسئول این انفجارها خواند، اما این گروه تا اکنون در مورد تبصره نکرده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در آستانه معرفی اعضای کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان برخی نگرانی ها و پیشنهادهای را ارائه کرده است. این بنیاد از اعضای مجلس می خواهد که در دادن رأی به نامزد وزیران قانون اساسی و مقررهای موجود را رعایت کنند. پس از نزدیک به 8 ماه از انجام مراسم سوگند، قرار است که روز چهارشنبه رئیس جمهور افغانستان اعضای کابینه‌اش را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. با وجود توافق آتش‌بس موقت میان قوای آذری و ارمنی که روز شنبه صورت گرفت، اوضاع در منطقه مورد مناقشه نگرانی قره‌باغ امروز شنبه همچنان پرتشنج باقی ماند. بر اساس گزارش‌ها قوای دو کشور در منطقه نگرانی قره‌باغ همچنان به حملاتشان علیه یکدیگر ادامه دادن. وزیر دفاع آذربایجان گفته است که قوای ارمنستانی تلاش کرده است تا حملات تهاجمی را بر قلمرو آذربایجان انجام دهد. در این حال سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته است که قوای آذری با استفاده از قوای هوایی و سلاح‌های ثقیل مناطق شمال خط مقدم جبهه را هدف قرار داده است. از آغاز جنگ میان قوای آذری و ارمنی که به تاریخ 27 سپتامبر آغاز شد تا حال بیش از 750 نفر به شمول غیر نظامیان کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده ناوقت دوشنبه هشدار داد که امریکا و برزیل به خاطر امنیت و مسئولیت خود باید وابستگی خود را به کالاهای تجارتی چین کاهش دهند. مایک پمپیو همچنین گفته است که ایالات متحده و برزیل باید ارتباط تجارتی خود را منیس گزینه بدیل در مقابل کالاهای صادراتی چین تقویت بیشتر کنند. جزئیات از جیلا سمیعی.
این دیپلمات ارشد آمریکایی که از طریق مجازی در نشست تقویت همکاری های اقتصادی میان ایالات متحده و برزیل سخنرانی می کرد، تأکید کرد که با در نظر داشت خطرات بیش از حد که از چین منشأ می گیرد، گسترش تجارت دو جانبه میان این دو کشور از اهمیت برخوردار است. آقای پمپئو گفت که دو کشور می توانند از طریق افزایش کالاهای تجارتی وابستگی خود را به اقلام عمده کالاهای تجارتی چین کاهش دهند. این مقام آمریکایی تأکید کرد که تجارت دو جانبه میان ایالات متحده و برزیل در سال 2019 میلادی به بیش از 105 میلیارد دلار آمریکایی رسید. روابط ایالات متحده و چین در ماه‌های اخیر روی مسائل مختلف تیره شده است. شیوع همه‌گیری ویروس کرونا، تجارت دو جانبه میان واشنگتن و بیجینگ، وضع قوانین سختگیرانه امنیتی چین بر هنگ کنگ و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در چین از جمله عوامل عمده تیرگی روابط میان این دو اقتصاد و قدرت بزرگ جهان گفته شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که سودان را از فهرست دولت‌های حامی دهشت افغانی عزل می‌کند. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا پس از آن بیان شد که سودان توافق کرد تا به خانواده‌های قربانیان آمریکایی مجموعاً 335 میلیون دلار غرام دهد. شبکه القاعده در سال 1998 میلادی بر سفارت‌های ایالات متحده در کنیا و تانزانیا حمله کرد که در آن ده‌ها شهروند آمریکایی کشته و زخمی شدند. تندروان القاعده در سال 2000 میلادی نیز حمله‌ای را بر کشتی قوای بحری آمریکا در سواحل یمن انجام داد. محاکمه ایالات متحده سودان را شریک مستقیم این حملات خوانده است. رئیس جمهور ترامپ نوخت دوشنبه گفت که حکومت جدید سودان در این راستا پیشرفت قابل ملاحظه کرده است و زمانی که پول به قربانیان پرداخته شد، آمریکا این کشور را از فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی بیرون خواهد کرد. دومین و آخرین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است پنجشنبه شب در ایالت تنسی برگزار شود. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
برخلاف مناظره نخست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رقیب انتخاباتیش جو بایدن، در این مناظره اصول به گونه‌ای تغییر کرده که هیچ یک از نامزدان در جریان صحبت رقیبش حرف طرف مقابل را نمی‌تواند قطع و یا مختل کند. اصول تازه وضع شده به گونه‌ای طراحی شده که هنگام صحبت یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، میکروفون نامزد دیگر خاموش می‌شود و بدین گونه از مداخله نامزدان در جریان صحبتشان جلوگیری می‌شود. رئیس جمهور ترامپ از اصول تازه وضع شده ابراز ناخرسندی کرده و به خبرنگاران گفته است که این روش بی نهایت غیر منصفانه است. با آن هم آقای ترامپ گفته است که در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری اشتراک می کند. اما رئیس جمهور ترامپ گفت که کریستین ویلکر گرداننده این مناظره که خبرنگار تلویزیون NBC در قصر سفید است بی نهایت جانبدار است. رئیس جمهور ترامپ همچنان از تغییر موضوعات مطرح بحث در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری نیز ابراز ناخشنودی کرده و آن را غیر منصفانه خوانده است.
سازمان صحت جهانی امروز شنبه گفت که توبرکلوز انوستم منس مرگبارترین بیماری عفونی در جهان باقی مانده است. این سازمان در صفحه تویتر خود نوشته است که روزانه 4000 نفر به اثر ابتلا به بیماری توبرکلوز در سراسر جهان میمیرند و روزانه 30000 نفر دیگر به این بیماری کشنده مبتلا می شود. به گفته سازمان صحت جهانی، توبرکلوز در قاره آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا و استرالیا وجود دارد و انسان‌ها امروزه قربانی این بیماری می شوند. این سازمان گفته است که زمان آن فرا رسیده تا از گسترش این بیماری قابل پیشگیری و قابل معالجه جلوگیری کرد و در نهایت از ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری عفونی خاتمه داد. بیماری توبرکلوز یا سل همه ساله موجب مرگ بیش از 1 میلیون انسان می شود، به ویژه در کشورهای فقیر. در حال حاضر واکسین توبرکلوز وجود دارد، اما این واکسین فقط به کودکان کم سن تطبیق می شود و تا حد از اختلالات شیمیایی جلوگیری می کند. مقام های جمهوری دموکراتیک کنگو گفتند که افراد مسلح با حمله بر یک زندان در بینی واقع در شرق آن کشور 900 زندانی را آزاد کردند. شاروال شهر بینی گفته است که این حمله امانگ شده صبح وقت سه‌شنبه به وقت محل صورت گرفت و تندروان اسلامگرای قوای دموکراتیک متحد را مسئول این حمله خواند. قوای دموکراتیک متحد یک گروه مسلح یوگاندایی است که از دهه 1990 میلادی به این سو در غرب کنگو و رژیم فلیپین گفته است که مسئولیت هزاران نفری را که در جریان حملات پلیس بر ضد قاچاق مواد مخدر در آن کشور کشته شده است میپذیرد و هر آماده است به زندان برود. رودریگو دوتریتا در جریان سخنرانی تلویزیونیش دوشنبه شب گفت که با سرکوب قاچاقبران مواد مخدر کشورش را از محکمه جرایم بین‌المللی نجات داده است. در جریان سرکوب پلیس از سال 2016 میلادی به این سو بیش از 6000 افرادی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در قاچاق مواد مخدر دخیل بودند در فیلیپین کشته شدند. اما گروه های حامی حقوق بشر گفتند که شمار کشته شدگان بیشتر از آنچه است که حکومت آن کشور اعلام کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان داستانه معرفی اعضای کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه برخی نگرانی ها و پیشنهادهایی دارد. این بنیاد از اعضای مجلس می خواهد که در دادن رأی به نامزد وزیران قانون اساسی و مقرره های موجود رعایت کنند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
پس از نزدیک به 8 ماه از انجام مراسم سوگند وفاداری، قرار است که روز چهارشنبه رئیس جمهور افغانستان اعضای کابینه‌اش را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در آستانه چنین روز تأکید دارد که تخصص و شایسته سالاری نباید قربانی مصلحت‌های مقطعی و سیاسی اعضای مجلس نمایندگان شود. به گفته مسئولان این نهاد، نمایندگان مردم از کفایت و تجربه لازم نامزد وزیر برای پیشبرد موفقانه سکتور مربوط باید اطمینان حاصل کنند. در غیر آن مسئولیت هر گونه سطح نگری در این زمینه متوجه مجلس نمایندگان خواهد شد. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا روز سه‌شنبه بعد در نشست خبری گفت که نمایندگان مردم باید به کسان رای دهند.
من به موضوع تا بسیار توجه بکنم. اساس واسط بی رفرج کی مسائل یس فلان قوم از یس فلان زبان از فلان مذهب است به او چیزا ما شما امروز ضرورت نداریم.
همچنان فیفا گفته است که بی‌نظمی ها، اتهامات و جنجال های در پروسه رای دهی در مجلس و اقدام نکردن مجلس برای بهبود وضعیت، وارد بودن اتهامات مبنی بر افزایش و از نامزد وزیران برای دادن رای اعتماد از سوی اعضای مجلس و نبود مکانیزم روشن برای رفع آن برای این نهاد نگرانی های را نیز به بار آورده است. تداوم سرپرستی اداره ها، تصویب نشدن قانون تشکیلات اساسی دولت در شورای ملی، مبهم بودن حدود وظایف و صلاحیت های وزارتخانه ها به دلیل کوچکتر شدنشان از دیگر نگرانی های فیفا است. در همین حال بعضی از اعضای مجلس نمایندگان نیز نارسایی ها و خلاف ورزی ها را در پروسه دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه میپذیرند. منور شاه بهادری و حمیدالدین یلداش اعضای مجلس:
برای روز چهارشنبه آجنده است که رئیس جمهور کابینه خود معرفی میکنه. در اصل باید اول کلیات وزارت ها را برای ما معرفی میکرد، بعد ذوات محترمه.
چنانچه آگاهی داریم در دوره های قبلی وزرا از وکلا دعوت میکردند و برنامه های خود تشریح میکردند، ولی متاسفانه و بدبختانه در این دور ما شاهد میمانه های مجلل ایده از وکلا هستیم که صرف به خاطر منافع شخصی خش گرفتن یک قرارداد و یا تعیین چند نفر خش و اقارب خش با سرنوشت ملت بازی میکنند.
اما میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان پروسه دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه را چنین تشریح کرد:
بعد از معرفی کاندید وزرا، 5 کمیسیون اختصاصی ولسی جرگه موظف است که الی یک هفته گزارش بررسی هایشان را در مورد کاندید وزرا باید اداری تقدیم نماید که به هفته بعد کاندید وزرا برنامه کاری خش را با تالار شریک می نماید.
در آستانه دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران، فیفا پیشنهاد می کند که اعضای مجلس قبل از رأی دهی معیارهای مورد توافق و مکانیزم مشخص را برای تثبیت شهرت نیک نامزد وزرا ترتیب کنند، در قبال نامزد وزیران چند تابعیت تصمیم روشن بگیرند و برای محدود کردن مجاری فساد مکانیزم روشن را ترتیب اجرایی کنند. جاگزینی رأی دهی الکترونیکی در عوض شیوه کلاسیک و ابقا نشدن نامزد وزیران پس از نگرفتن رأی اعتماد مجلس از دیگر پیشنهادهای فیفا به مجلس و حکومت است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان گفته که مسئولیت امنیت پست‌های نظامی کوههای کابل در بیرون از شهر به اردو سپرده می شود و پلیس از وظیفه شبه نظامی و محافظت عامه انتقال خواهد کرد. فعال شدن صفوف زمرک در مکاتب کابل یکی دیگر از تصامیم آقای صالح است. ای که آیا عمل شدن این تصامیم به بهبود امنیت کابل کمک خواهد کرد؟ با گزارش توجه کنید که سمسام سیرت تهیه کرده.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان به دنبال گرفتن مسئولیت امنیت کابل روز دوشنبه اعلام کرد که پارک ها و ساحات سبز از اشغال غاصبین شد. آقای صالح متحدی و غاصبین با اعضای پارلمان و وکلای گذر شریک خواهد شد. وی از مردم خواسته که در ردیابی متهمان با پلیس همکاری کنند و با پلیس نیز دستور داد که حق اشتراک با یونیفرم در محافل شخصی را ندارند. آقای صالح در فیسبوکش نگاشته است:
مسئولیت تأسیسات به صورت مرحله وار به محافظت عامه انتقال می یابد و پلیس به وظایف اصلی خود برمیگردد. پلیس از وظایف شبه نظامی به صورت منظم بیرون ساخته می شود و پسته های نظامی در کوههای بیرون از شهر به وزارت محترم دفاع سپرده می شود. به خاطر سهمگیری در ساختن کرکتر نسل جوان و ایجاد رابطه تعریف شده میان نوجوانان و دستگاه پلیس، تشکیلات زمرک به صورت داوطلب و رضایت مرکز خواب نیم برخص به پلیس امکان می دهد تا مکاتب را از شر مخدرات، چاقوکشی، محل مازاری، خیابان آزاری نجات دهند. پیوستن به صفوف زمرک به اجازه خانواده ها خواهد بود.
آقای صالح گفته که دسترسی اطلاعاتی به جوانان میزان جرایم را کاهش می دهد. توفیق وحدت نماینده کابل در مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که آقای صالح شناسایی خوب با مجرمین متکرر و وضعیت شهر کابل دارد و اگر برنامه هایی را که اعلام کرده فقط در سطح شعار نباشد وضعیت امنیتی کابل بهبود خواهد یافت. اما آقای وحدت افزود که نکته مهم چگونگی حفظ وضعیت پس از ایجاد این اصلاحات است. او در مورد سپردن مسئولیت نظامی اطراف کابل به وزارت دفاع گفت:
و سپردن مسئولیت ازی به وزارت دفاع ملی یک کار نیک است. حداقل دیگه دشمن در اطراف شهر در کوها تعرب کرده نمیتونن و از اونجا مراسم های مردم و یا مراسم های ملی خود حکومت را توسط راکت و یا آوان ها زیر تاثیر قرار نمیتن و مردم هم اطمینان خاطر بیشتر پیدا میکنه. این یک گام مثبت است در قسمت ایجاد تشکیلات زمرک. این هم یک اقدام خوب است به شرط ای که برای جوانای ما اطمینان از این داده شود که پلیس با اونا همکار است، امنیت ملی با اونا همکار است.
این عضو پارلمان در ادامه افزود که از جوانان عضو زمرک باید حمایت شود و اطلاع دهی آنان به پلیس و امنیت ملی سبب ایجاد تهدید به زندگی وی و یا عدم پشتیبانی از او از سوی نهادهای امنیتی نشود. غلام سرور نیازی مقام پیشین وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت:
خوب است که پلیس امو تطبیق قانون و امنیت داخلی شهرها را ادارات دولتی را با دوش بگیره و امنیت شهر، یعنی کمربند شهر، امنیت شهر اردو با دوش بگیره. در می سالهای گذشته اساسترین مشکل همی بوده که پلیس با وظایف اصلیشون استخدام نمی شدن بلکه وظایف چون دفاعی و امنیتی را با دوش گرفته بودن.
اما به گفته شماری از تحلیلگران وجود نابسامانی در صفوف پلیس نیز یکی از مشکلات جدی است. بر بنیاد ارقام که وزارت داخلی افغانستان در هفته جاری نشر کرده، در 1.5 سال اخیر نزدیک به 2400 پلیس با اتهام‌های فساد مالی و اداری، سوء استفاده جنسی، استفاده از مواد مخدر و جرایم جنایی توقیف شده اند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزیر صحت عامه افغانستان در یک گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفت که در افغانستان کسی که یک بار به کووید 19 مصاب شده و بعد از صحت یابی دوباره مبتلا شده باشد تا هنوز دیده نشده. در حالی است که با ثبت 82 واقع جدید کووید 19 در افغانستان، آمار مجموعی مبتلایان ای بیماری در کشور به 40,369 مورد رسیده. عبدالحی ورشان از آخرین تحولات در این مورد گزارش میده.
احمد جواد عثمانی، سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه افغانستان، در یک گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفت افرادی که در 3 هفته پسین به شمول ولایت هرات در چند ولایت با کووید 19 مصاب شدند، کسانی هستند که قبلا به ویروس کرونا مبتلا نشده بودند و نزد وزارت صحت مثال و نمونه وجود ندارد که یک فرد یک بار به ویروس کرونا مبتلا شده باشد و بعد از صحت یابی دوباره به این بیماری مصاب شده باشد.
ما تعداد وفاتی که بر فعلا داریم در ولایت هرات و در دیگر شهرهای افغانستان معمولا نمو افراد هستند که بار اول مصاب نشده بودند، یعنی کیس تکراری. خوشبختانه که تابال ما شواهدی نداریم که شخص بار دو مصاب شده باشد، گرچه در کشورهای دیگه مثلا در ایالات متحده آمریکا حداقل دو قضیه را یا دو مورد دیدن که به بار دو مصاب شدند، مگر خوشبختانه تابال ما در افغانستان این قضیه را نداریم.
آقای عثمانی علاوه کرد که این بدین معنا هم نیست که کسی یک بار از بیماری کووید 19 شفایاب شده باشد دوباره به این بیماری مصاب نمی شود، مگر ما در افغانستان تا هنوز نمونه نداریم. سرپرست وزارت صحت به ادامه گفت در ایالات متحده دکتران حداقل 2 تن را شناسایی کردند که بعد از شفایاب شدن از بیماری کووید 19 مجددا به کرونا مصاب شدند. آقای عثمانی گفت چون کووید 19 یک پدیده جدید در دنیا است، بسیاری از افراد آن ناشناخته است.
کووید 19 در حقیقت یک پدیده بسیار جدید است و بسیاری افراد از او هنوز ناشناخته مانده. ما بالاخره علما همگی نمیفهمند که یک مریضی که مصاب کووید 19 است بعد از گذشت یک سال بالای از او چی اتفاق میفته، بعد از چند سال میتونه که کدام اختلالات مرض در وجود از او بجا باشند. در سطح کلینیک ها در سطح شفاخانه افغانستان ما افراد را دیدیم که حداقل بعد از اینکه معاینه خونشان دوباره منفی شدن برای چند ماهی بعدی هم از یک تا دردهای عضلی و دردهای قسمت های مختلف بدن خود شکایت داشتن.
وزارت صحت افغانستان به روز سه‌شنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 82 تن به بیماری کووید 19 در کشور مبتلا شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 398 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 82 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 40,369 رسانیده.
به موجب معلومات وزارت صحت در 24 ساعت گذشته مزید بر 2 مورد فوتی ناشی از کرونا با تعداد 30 تن از بیماران کرونایی صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با این احتساب شمار مجموعی شفایاب شدگان به 33,790 تن رسیده است. همچنان شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 1,499 تن افزایش یافته.
ارزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه این را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. فارتون آدن، یک بانوی سومالیایی و دخترش ایلواد ایلمان، هر دو به طور مشترک جایزه سال 2020 آرورا را برای بیداری حفظ بشریت به دست آوردند که همه ساله به شخص یا گروهی اعطا میشه که برای حفاظت از افراد درگیر و نجات قربانیان جان خود به خطر مندازند. گزارش سیلیم سولمن از صدای آمریکا را لیلی محبیب عظیمی به توجه میرسانه.
فارتون آدن و دخترش الیکا به قربانیان خشونت جنسی کمک میکند و برای اعاده و بهبود وضعیت این قربانیان و اطفال سرباز در سومالیا آموزش های شغلی ارائه میکند. این مادر و دختر همچنین نهاد را به نام خواهر سومالیایی که برای ارائه خدمات محافظت، مشاوره و تداوی قربانیان است ایجاد کرده اند. در سال 2010 زمانی که مرکز بحران کار خود را آغاز کرد، سیاستمداران سومالیا به شمول رئیس جمهور آن کشور وجود تجاوز جنسی را در کشور انکار کردند. بحث در مورد تجاوز ممنوع بود و اجازت دادن نه
منظور بود که یک راز آشکار در جامعه
یک پول باز که آن استفان فرمان بخش برخمی این نشین آرکبان بگونه رشد کرده است که در نو منطقه سومالیا از امکانات محلی حمایت می شود. این موضوع که زمان نگرفته می شد اکنون در مجلس پارلمان آن کشور توسط زنان قانونگذار در حال بحثی می باشد. الوات المان از مرکز صلح المان گفت
ما تا کنون پیش رفتیم، اما از جای آمده ایم که شما حتی نمی توانستید در مورد آن صحبت کنید. تا کنون هیچ خدماتی برای ما وجود نداشت و حال چندین ارائه دهنده خدمات داریم که در آن شرکت زنان از 11% مشارکت در پارلمان به 24% افزایش یافته است.
برای قدردانی از کار این بنیاد با آنها جایزه 2020 آورو را برای بیداری انسان یا بشریت اهدا شد که یک جایزه 1,000,000 دلاری است و همساله به افراد و یا گروه های اهدا می شود که برای محافظت از افراد دیگر جان و حیات خود را با خطر مواجه ساخته باشند. بنیانگذاران این جوایز می گوید که این جایزه برای تقدیر از افراد است که کارهای بزرگ برای بشریت انجام می دهند. برتان گریگوریان یک تن از بنیانگذاران مؤسسه بشردوستانه آورورا گفت
سیمبل آف هوپ، اکشن اند ترانسندنس.
این جایزه نمادی از امید، عمل و برتری، عبور از مرزها، فراتر از دین و مذهب، فراتر از ایدئولوژی هاست و پرداختن به اساسی ترین، شایسته ترین و صادق ترین عنصر یعنی انسان می باشد.
فارتون مادر الباد می گوید
وقتی الشباب را می شنوید انتظار بدترین حالت را دارید، اما وقتی با آنها می مانید می بینید که آنها چگونه بازی می کنند یا یاد می گیرید آنها طفل هستند و فرصتی برای زندگی جدید نیاز دارند.
در توافق با حکومت هر طفلی که بازداشت یا تسلیم شود می تواند واجد شرایط باشد که ظرف 72 ساعت به یکی از آن مراکز صلح المان منتقل شوند. در آنجا جنگجویان سابق می توانند مهارت های مانند درست کردن تلفن های سیار و ترمیم موتر را بیاموزند. المان علاوه می کند که او می خواهد یک بدیل با آنها بدهد که صلح آمیز باشد و هر قدر جنگجویان کمتر باشند به همان اندازه جنگ کمتر خواهد بود.
دوست عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشین.